از کار بندهاش باز کنه و بارها برای خودم اتفاق افتاده که حضور خدا رو در زندگی احساس کردم.
چند سالی بود یه ملکی داشتم فروش نمیرفت، بعد همش توی فکر این بودم خدایا چرا فروش نمیره، این چه داستانیه، مگه چی کار کردم من. بعد چند سال چند ماه پیش فروش رفت، دقیقا لحظه فروش رفت که قرار بود یه اتفاق خیلی بد برای اون ملک بیفته و قرار بود اونو تصاحب کنه. دقیقا لحظه فروش رفت که من رفتم بدهیامو دادم، یه خورده بدهی خودم شخصی داشتم اونا رو دادم. خواستم بگم هیچ کار خدا بی حکمتی، واقعا من به خداوند ایمان داشتم ولی 100% نبود، الان 100% ایمان پیدا کردم. خیلی ممنونم، برنامه خوبتون. علی هستم از تهران.
خدایی که به قوم حضرت نوح، قوم عاد و بسیاری از پیشینیان ما نعمتهای فراوان داد و در برابر نافرمانی آنها وعده عذابشان کرد، وعده ها را عملی نمود. باید بدانیم که وعده هایش حتمی و عملی است. وعده های خداوند نعمتهای بیشماری است که به ما عنایت فرمود و آن نعمتها هر لحظه همراه ما انسان هاست و در برابر دیدگان ما. انشالله که شکرگزار خداوند بزرگ باشیم و یقین داشته باشیم به وعده هاش. عبدالله حسین پور از کرج.
توکل به خدای مهربان کنیم. همین توکل کردن، همین خود را تسلیم اهل بیت کردن، از خدا طلب عاقبت به خیری کردن، گرفتاری های ما از سر راه ما برداشته می شد. باید توکل کنیم، بدانیم که در محضر کی هستیم.
عظمت خداوند در خلقت خود منه که با شما دارم صحبت میکنم. یه دیگه گوش تو دهن منه، صداش در میاد، شما میشنوید صدای شما را توسط گوشم که باز گوشته میشنوم. چش داده که میبینم زیبایی های خداوند. از اون بزرگتر مهمتر چیزی به من عطا کرده که برای من خیلی با ارزش تر از هر چیزی دیگه، اینی که بنده یک روستایی اومدم، پای برهنه اومدم تهران، بعد محمد صفحه شد بنیانگذار مؤسسه خیریه صنفی تفاشان تهران. از خداوند ممنونم که یک پا برهنه را انتخاب کرده. این عظمت خداوند، این بزرگی خداوند که در حق من و دیگر از بندهای خودش انجام میده.
صدای شما به همه ما و همه اونهایی که خدایی نکرده گاهی در یک لحظاتی ناامید میشن دلگرمی میده. سروش توکلی از رشت زیبا گفته سلام گفتار خدا رو به یاد بیاریم که فرمود مرا یاد کنید تا شما رو یاد کنم، مرا بخوانید تا شما رو اجابت کنم. مجید مهری یا مهری از تهران از برنامه تشکر کردم، گفتم من وعده خدا رو بارها دیدم، یکی از اونها زمان عقدم بود، سال 85 تا روز قبل از عقد هیچ پولی نداشتم، حتی پولی که سالن عقد رو بدم برادرم داد به من، اما وعده خدا روز آخر محقق شد، وجه قابل توجهی از جایی که فکرشو نمی کردم به من رسید و وعده خدا قطعا محقق میشه، فقط باید ایمان داشته باشیم.
اگر ایمان به وعده‌های الهی داشته باشیم، یقیناً وعده‌های خدا محقق پذیر است. نتیجه وعده‌های الهی بستگی به اعمال ما دارد. اگر به دیگران نیکی کنیم، خوبی خواهیم دید و اگر بدی کنیم، بدی را خواهیم دید.
غم از دل غم دیده برون خواهد شد، شادی و شعف زهد فزون خواهد شد. روزی که امیر ملک ایمان آید، وضعیت ما به از کنون خواهد شد.
جناب ستوک دستیر جان سپاسگزاریم از همراهیتون. سوال شما را از کارشناس خواهیم پرسید و 0901-8219 گفتن سلام، من خدا رو در لحظه لحظه زندگیم احساس کردم و او منو همیشه یاری کرد. همه ما انسان ها مورد رحمت خداییم در هر دو دنیا انشاءالله.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. یک سری وعده های خدا هست که درش تصریح به عنوان وعده شده. وقتی خداوند می‌فرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری
من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن ورضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم.
این وعده صریحی به چند بعد از وعده های آخرتی خدای تبارک و تعالی که اولینش اینه که مؤمنین و مؤمنات رو خدای تبارک و تعالی وعده میده به بهشت ها، نه یه بهشت بلکه بهشت های متنوع و متعددی که در قیامت در انتظار اونهاست. خدا وعده داده به همه ماها که قیامت حق، اما برای پذیرفتن این مطلب که وعده خداست که میمیرید از دنیا میرید ولی بعد باز دوباره زنده میشید، حساب و کتابی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، خب همه اینها رو آدم اگه قرار باشه در قالب یک مثال، اونم مثال عینی و تجربی بتونه نمونهش رو در تاریخ پیدا کنه، همین اصحاب کهف هستن. خداوند می فرماید و کذالک اعثرنا علیهم،
و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعة لا ریب فیها،
و چنین بود که مردم رو ما آگاهشون کردیم، واقفشون گردانیدیم بر قضیه اصحاب کهف، لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها، تا مردم بدانن که وعده خدا حق است، تخلف پذیر نیست و اینکه قیامت شک و ریبی درش وجود نداره. شاخص هایی که در بحث قیامت هست همین نمونه عملیه که خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه کهفش بیان کرده، یعنی حسی کرده، تجربی کرده. مردم وقتی این قصه رو میخونن خوب میفهمن که خدایی که 309 سال میتونه یه جمع 6-7 نفره رو زنده نگهشون داره در یک غار محفوظ بدون اینکه اینا غذایی بخورن، بدون اینکه بیدار بشن و فعالیت های حیاتی رو داشته باشند، این خدا تواناست برای اینکه بعد از مرگ هم اینها رو زنده بکنه، انسانها رو زنده بکنه.
تسلیت بود بر همه آزادگان و شیعیان راستین راه و امامت. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. دعوت میکنم بخشی رو با صدای رضا آقا شریفیان بشنوید.
به نام یگان رهاننده. سلام. چگونه میتوان خورشید را به زندان برد؟ چگونه میتوان خورشید را در حبس داشت؟ چگونه میتوان به خورشید امر کرد که نتابد؟ آن کس که چنین کند در شب بخوابد، بیان که بداند، بیان که بداند روشنایی خورشید در ماه است، در تاریکی بخوابد و کابوس ببیند که خورشیدی دیگر در راه است.
آن کس که زندانی سازد برای خورشید، برای خود زندان ساخته. و آن کس که دندانی بر لبان می گزد که با آن که به ظاهر امیر است، به حق قائل را باخته. و آن کس که خیال خام جهان بی خورشید را ببیند، جهان را مرده خواسته و در این خیال خام می میرد، چشمان خود را می بندد و نمی بیند خورشید را. می بیند که خورشیدی نیست. ابرها که بیایند شادان شود که خورشید پشت ابر است، و باران که ببارد غمان که غبار از جهان می شوید، باران که غم از دل می شوید یار یاران. نور که بیاید تاریکی محو می شود، محبت که بیاید نفرت رخت بر می بندد از جایی که عشق آمده، عشق ترس را محو می کند. حق که بیاید باطل رفتنی است. اما حکایت ترس حکایت تلاشی است که منجر به تلاشی خلافت عباسی است. عباسیان در حال متلاشی شدنند. خلیفه پشت خلیفه، از متوکل بی توکل تا معتمد بی اعتماد، بی اعتماد به خود، به حقیقت خود، چرا که می داند ناحق است. آیا نمی دیدند؟ آیا نمی دیدند که این بالا بلندان امامان در پی قدرتشان نیستند؟ نه، کوتاهی در خشم است از بلند بالایان. آنان می دیدند اما باور نمی کردند که این نتیجه ناحق بودن است. ترس، ترس کسی که بر حق نیست، بیشتر می ترسد از جانب کسی که بر حق است و او به ناحق بر جای او تکیه زده است. و چنین است ماجرای خلفای عباسی. از چه می‌ترسیدند؟ ائمه‌ای که اول مرشد آنان، اول پیر آنان جوان بود، از امامی که کودک بود، از دو امامین عسکری، امام هادی و حسن عسکری علیهما السلام، از چه دندان می فشردند بر دندان و لبان به خشم که در عسکر در سامرا تحت نظارت داشتند؟ نه، کسانی که به خورشید خیره شوند و بخواهند خورشید را مستقیم در نظارت بگیرند کور می شوند، نمی بینند. ترس ناحق که بر جایگاه حق تکیه زده و خود را محق معرفی می کند، از زایش خورشیدی جهانتاب است و از هنگامه نور، خورشیدی که حتی اگر پشت ابر باشد باز هم می تابد و ابر می بارد، می بارد باران، باران، باران برای یاران. و خورشید دوازدهم روزی جهان را روشن می کند، خورشیدی که اکنون پشت ابر است و باران سرنوشت یاران اوست. سلام بر خورشید یازدهم، امام حسن عسکری علیه السلام. سلام بر شهادت او، بر نور یگانه، نور نور، بر خداوند یگانه. و سلام به خورشید عالم تاب و سلام به فردا. فردا اهالی باران، خدا حافظتان یاران.
سپاسگزاریم از شما که ما را همراهی کردید و عذر می‌خوایم از عزیزانی که پیامک‌هایی فرستادن، بسیار بیشمار بود و نتونستیم اونا رو بخونیم به خاطر فرصت اندکمون. اما شهادت جانسوز امام 11 ما شیعیان گشودن دری است به امامت فرزند پاک او ابا صالح مهدی علیه السلام، که وجودش نوری است به تاریکی جانکاه جهان و جهانیان. فرج او رو که از وعده‌های الهی است آرزومندیم ان شاء الله. سپاسگزار شما این التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. رهاورد.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 آبان ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 8 ربیع الاول 1441 هجری قمری و برابر است با 6 نوامبر 2019 میلادی. در تقویم کشورمون امروز سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این روز رو حضور شما تسلیت عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد باشید. اولین صفحه مجله رو ورق می‌زنیم. در این صفحه می‌خوانیم اقتصاد سبز اقتصادی است که مستلزم کاهش آسیب‌های زیست محیطی مانند آلودگی آب، هوا و گسترش پسماندها در محیط زیست. یکی از مؤلفه‌های راهبرد اقتصاد سبز به کارگیری انرژی پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی آبی، بادی، خورشیدی و کسب انرژی از اعماق زمین و کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی است. در سالهای اخیر با پیشرفت‌های جهانی در زمینه فناوری و به موازات اون افزایش روزافزون جمعیت، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی رو شاهدیم. صنایع مختلف با سرعت چشمگیری در حال استفاده از انرژی‌های تجدید ناپذیر و ایجاد آلودگی‌های مختلف و به خطر انداختن زیست بوم هاست. انرژی‌های تجدید ناپذیر رو به پایان و بحران‌های زیست محیطی هر روز در گوشه ای از جهان بر نگرانی های بشر اضافه می کنه. اینجاست که اقتصاد سبز می تونه راهگشا باشه. اما چگونه؟ در کشور ما برای حفظ محیط زیست و رشد اقتصاد سبز گام های نسبتاً خوبی برداشته شده. گسترش و توسعه مشاغل با هدف حفظ محیط زیست و حمایت از کارآفرینانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نمونه ای از اونه. امروزه بسیاری از کارآفرینان در مشاغلی همچون زنبورداری، صنایع دستی، توسعه طب سبز به کمک فناوری و فضای مجازی، تولید مواد غذایی سالم گیاهی، بازیافت مواد و تولید کود عالی با ایجاد شغل‌های سازگار با محیط زیست فعالند و با این کار به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی کمک و به فعالیت‌هاشون به حفظ محیط زیست بیش از پیش توجه کردند و باعث توسعه و رشد اقتصاد سبز در کشور شدند. به مشاغل مرتبط با فناوری پاک و دوستدار محیط زیست و به طور کلی مشاغلی که با تولید انرژی و محصولات پاک در ارتباطند مشاغل سبز گفته می شود و اشتغال سبز زمینه فعالیت افراد جویای کار در حوزه انرژی های پاک و دیگر فعالیت های مرتبط با محیط زیست را فراهم می کند و موجب حفظ ذخایر طبیعی کشور و ارتقای کیفیت زندگی می شود. امروزه کشورهای توسعه یافته به سرعت در حال توسعه مشاغل سبز هستند و تلاش می‌کنند تا جریان کارآفرینی خود را به سمت و سوی مشاغل سبز هدایت کنند که این مشاغل باعث رونق اقتصاد سبز در کشور می‌شوند. مجله علمی پزشکی رهاورد رو می شنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 12:15 از رادیو ایران پخش می شه. در حال حاضر گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در این باره می شنویم.
اشتغال سبز،
میدونم که جزء یکی از مشاغلیه که نه به طبیعت آسیب میزنه، حتی از اسمش هم مشخصه به طبیعت آسیب نمیزنه. به نظر من دنبال آینده روشنیه. جزء مشاغلیه که تولید انرژی میکنه و با محصولات پاک در ارتباطه.
آقا آشنایی داری با مشاغل سبز؟
بله، کم و بیش آشنایی.
چه مشاغلی رو در بر میگیره؟
محیط زیست رو آلوده نکنه بهش میگن مشاغل سبز. شما میتونی مثلا کارهایی که محیط زیست رو خراب میکنه واسهش طوری برنامه ریزی کنی که لطمه نزنه.
مشاغل سبز الان چه کشورهایی رایجه؟ کدوم کشورها دارن از این مشاغل استفاده میکنن؟
کنم اروپا، ژاپن دارن اجرا میکنن این مشاغل رو، ما هم داریم اجرا میکنیم. انشالله با امید خدا در فکرش هستن که مثلا کارخونه چیزایی که دوزایه همه رو جلوگیری کنن ازشون.
توی آمریکا نوشته هر تن کاغذ انرژی برابر با نیاز 6 ماه یک مثلا یه خانه مسکونی هستش.
جدیدن کشورهای زیادی هم به این مشاغل پرداختن چون میدونن که آینده شغلی خوبی داره و این مشاغل رو هی دارن پیشنهاد میکنن و رواجش میدن.
فکر میکنید که تقویت این مشاغل سبز باعث کارآفرینی در کشور ما میشه؟
بله، خب خیلی موثره. خیلی از جوانایی که کار ندارن میرن سر کار و همین کار به نفع خودشونه، همونا صاحب شغل شدن و همین که محیط زیستمون آسیب نمینه.
قابلیت های بسیار زیادی برای ایجاد مشاغل سبز داره. از یک طرف از نور طبیعی خورشید بهره بنده که میشه سرمایه‌گذاری خوبی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر انجام بشه. از طرف دیگه به خاطر منابع طبیعی که بسیار متنوع و چهار فصل بودنش میتونه بره به سمت گسترش گیاهان دارویی، کشت گیاهان دارویی و بحث گردشگری سبز.
فهم کنید مشاغل سبز چه شغلهایی رو در بر میگیره؟
چون گفتیم که محصولش انرژی هستش، فکر میکنم ناظرین انرژی و متخصصین منابع آب میتونن جزء این مشاغل باشن.
مشاغل سبز چقدر میتونه تو آینده کشور ما موثر باشه؟
خب خیلی، مخصوصا از لحاظ آلودگی هوا به نظر من بهبود میبخشه. حالا نه اینکه از بین ببره، ولی خب بهتر میشه.
تلاشمون این هست که در واقع آموزش بدیم کارآفرینانمون رو، آموزش بدیم کارگرانمون رو، آموزش بدیم نیروهای متخصصمون رو که با یک همدلی بتونن در واقع یک ارتباط منطقی هم بین خودشون و هم بین در واقع مشاغل سبز در واقع و محیط زیست برقرار بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رضا ارجمندی هستم، دکترای مدیریت محیط زیست دارم. زمان یک سابقه طولانی رو در بخش کشاورزی فعال بودم. درباره مسئله اقتصاد سبز، مشاغل سبز خیلی بحثا وجود داره، ولی اون که به صورت جهانی در مورد اقتصاد سبز و مشاغل سبز مطرح شده در سال 2012، یعنی حدود 6 سال قبل در اجلاس ریو به اضافه 20. ریو اول در سال 1992 سران کشورها در اون جمع شدن که روی بحث توسعه پایدار صحبت شد، ولی در اجلاس ریو به اضافه 20 با سران کشورها که از جمله کشور ما هم در اون اجلاس شرکت کردن، بحث این بود که بعد از 20 سال که از توسعه پایدار گذشته کشورها چه اقدامات رو کردن، ولی اسم این اجلاس اصلا گرین اکانومی بود یا اقتصاد سبز. در اقتصاد سبز در این اجلاس رو 8 مورد تأکید شده که همه کشورها و سران باش توافق کردن، هم در بخش کشاورزی و آب و جنگل و شیلات مطرح بود، هم در قسمت انرژی و ساختمان و حمل و نقل و ارتباطات و صنعت. یعنی در 8 موضوع مهم که 4 موضوع با هم مرتبطن مثل کشاورزی و آب و جنگل و شیلات، و 4 موضوع هم که به نحوی که صنعت و حمل و نقل و ساختمان و انرژی بیشتر با هم در ارتباط هستن. واقعیت اینه که هدف از این اجلاس اینه که ما اقتصاد و توسعه اقتصادی رو سبز ببینیم، یعنی گرین اکانومی، یعنی که محیط زیست رو تخریب نکنیم و بتونیم محیط زیست رو به آیندگان و نسل‌های آینده در واقع تحویل بدیم. به عنوان مثال اگه در بخش کشاورزی می‌خوایم فعالیت بکنیم، محصولات اگرچه خود کشاورزی هستن سبز، مزارع و باغات همیشه سبزن، ولی میگه نه، محصولات سبز اینه که تولیدش سالم باشه، یعنی غذای سالم رو مردم بتونن در دسترس داشته باشن. اگر بخوان غذای سالم بدن بیشتر بحث غذای ارگانیک میشه یا غذای طبیعی. خود تولید محصولات ارگانیک خیلی ایجاد شغل میکنه. کشور ما کم و بیش این کار رو شروع کردن ولی خیلی توسعه پیدا نکرده. مردم هم علاقمند هستن که غذای ارگانیک و سالم داشته باشن، ولی خب باید کار زیادی انجام بشه و ما در بخش کشاورزی هم ضایعات زیادی داریم که خب قابل بحثه. ولی اشتغالی که به صورت سبز واقعا میتونه توسعه پیدا کنه و کشاورزی هم ما ضایعاتمون رو کم بکنیم، بسته‌بندی خوب، خود بسته‌بندی خوب صنایع تبدیلی یا غذاها و محصولات رو آماده به بازار تحویل بدیم. خب نوع اشتغال الان در روستاها مقدار زیادی تغییر کرده، ولی هنوز تغییرات زیادی لازم هست دیگه. روستا صرف این که کشاورز با بیل و ابزار مکانیکی کار بکنه نیست، بلکه با ابزار توسعه یافته میتونه کار بکنه و محصولات رو عرض کنم که توسعه بده. در مورد آب خیلی نکات مهم وجود داره که میشه واقعا اشتغالات زیادی رو برای توسعه آب و در واقع همون اقتصاد سبز و یا آب سبز ازش استفاده کرد. که مثلا یکی از اینها هوشمندسازی استفاده از آب. خب هوشمندسازی کم و بیش تو کشور شروع شده ولی واقعا کافی محسوب نیست. ما یه روز شاید مجبور بشیم که همه منازل و اماکن عمومی رو حتی شیر آب رو هم هوشمند بکنیم، یعنی شیر رو همجور باز نکنیم که آب هدر بره، چون ما آب به اون اندازه نداریم. خب اون موقع مجبوریم که همه شیرها رو هوشمند بکنیم، وقتی دست رو زیر شیر میگیریم وقت آب در اونجا بره. خب تمام اینا کار میبره، اشتغال زیادی رو برای هوشمندسازی سیستم در تمام منازل کشور، تمام خانوار، در تمام اماکن عمومی مثل مساجد، رستوران ها اگر کار بکنیم چقدر اینها ایجاد اشتغال میکنه. نوع اشتغال به طور کلی تغییر کرده، با گذشته متفاوت هست. در زمینه جنگل و شیلات هم همینطوره. محصولاتی که از جنگل و شیلات حاصل میشه اینها هم باید سبز باشه، طوری استفاده کنیم که منظور از اقتصاد سبز یا فعالیت سبز اینه که محیط زیست آسیب نبینه، توسعه پایدار در واقع به دست بیاد که خودش بحث‌های بسیار طولانی داره. در مورد انرژی که ما مصرف انرژیمون نسبت به مصرف جهانی خیلی بالاتره، ما نسبت به خیلی از کشورهای دنیا انرژی بیشتر مصرف کنیم. انرژی خانواری ما شاید حدود 25% انرژی مصرف در خانوار باشه. خب در خانوار اگر ما بخوایم که انرژی سبز استفاده کنیم و صرفه‌جویی کنیم و منطقی استفاده کنیم، خیلی سیستمامون رو باید تغییر بدیم. خود این تغییر این سیستم ها ایجاد اشتغال میکنه و جوانانی که الان جویای کار هستن بتونن یه مقدار دوره‌های آموزشی ببینن، اونایی که تحصیلات در حدی حتی دیپلم هم دارن برن دوره‌های آموزشی ببینن، میتونن خیلی در این مشاغل به اصطلاح فعال باشن. و وقتی در مورد ساختمان مطرح میشه که ما ساختمانمون گرین باشه، گرین بیلدینگ یا ساختمان سبز باشه، در واقع مطرح میشه گرین متریال باشه، یعنی ساختمان ما از موادی استفاده بشه که سبز باشه. یعنی چی؟ یعنی مواد متعارفی که تا حالا ما ساختمون میسازید گاهی وقتا مشکل داشته، حالا بعضیاش مثلا حل شده. مثلا یه وقتی ما لوله های آزبست استفاده میکردیم، خب لوله آزبست ثابت که سرطان‌زاست، وقتی لوله جدید استفاده کنیم خودش یه کاری فعالیت جدید هست و در منازل